بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن و اعدائهم اجمعین. درس سوم، الوضع و تقسیم. خب، از حضور شما که ما بعد از اینکه علم اصول رو تعریف کردیم و یه مقدمه‌ای در رابطه با حکم شرعی داشتیم که حکم شرعی چیه، اقسامش چیه، مبانی ما در حکم شرعی چیه، حالا وارد مباحث اصلی علم اصول می‌خوایم بشیم که ایشون فرمودن در چند باب ما مطرح می‌کنیم. باب اول مباحث الفاظ. درسته؟ در مباحث الفاظ ما دقیقاً دنبال چی هستیم؟ در مباحث الفاظ و اصول با صرف و نحو و نمی‌دونم منطق و اینا فرق می‌کنه. در هر علمی از علوم ادبی ما از یه جهتی در رابطه با الفاظ بحث می‌کنیم. در علم اصول چرا رفتیم سراغ مباحث الفاظ؟ به خاطر اینکه در واقع شارع مقدس مثل عقلا قوانین خودش رو در قالب الفاظ معمولا بیان میکنه. الان در مجامع قانونگذاری بشری، در مجالسی که در مجالس قانونگذاری که تو دنیا داریم، اینها قوانینی که میخوام وضع کنم با چی وضع کنم؟ وسیله الفاظ. درسته؟ میگن آقا این کار باید انجام بشود، این کار نباید انجام بشود، بعد تفسیری میزنن، میگن قانون اینه، قانون اونه و همینجور میرن جلو. درسته؟ شارع مقدس هم روش جدایی نداره. اگر روش جدایی داشت برای بیان قوانین و احکام خودش، قطعا باید این روش رو به ما میگفت. ولی ما میبینیم هیچ چیزی شارع نفرموده. معلوم میشه که از همون روش و قلای معمول که بین مردم هست، شارع به همون وسیله، به همون روش، به همون طریقه قوانینش رو در اختیار بندگان قرار میده. درسته؟ خب، پس بنابراین ما چاره‌ای نداریم که بریم سراغ الفاظ و از دلالت‌های الفاظ بحث بکنیم. یعنی مثلا میگیم یه قانونگذار، اصلا اینجا دیگه مهم نیست بگیم حتما قانونگذار ما شارع اسلامه، هر قانونگذاری، هر مولا و عبد و عرفی هست شما حساب کنید. خب این در مقام بیان قوانین که از الفاظ استفاده میکنه، این الفاظ هر کدوم یه بار معنایی خودش رو داره. مثلا اگر بحث میکنیم در اینجا، اگر یه قانونگذاری از خطاب امر استفاده کرد، از صیغه امر استفاده کرد، خب این معناش چیه؟ صیغه امر بر چه معنایی دلالت میکند؟ درسته؟ اگر اومد از صیغه نهی استفاده کرد، صیغه نهی بر چه معنای دلالت میکنه؟ اصلا اگر از واژه خود امره استفاده کرد، درسته؟ آمرکم به کذا مثلا، خود این واژه، خود این ماده دیگه، جا بحث صیغه نیست، خود ماده امره معناش چیه؟ اگر از واژه نهی استفاده کرد، انهاکم مثلا از آنیت ذهب و الفضه مثلا تو روایت داریم، خب این خود نونها و یا مناش چیه؟ بر چی دلالت میکنه؟ اگر عرض کنم که اومد از مثلا جمله شرطیه استفاده کرد، درسته؟ مثلا عرض بزرگ شما که از جمله وصفیه استفاده کرد، گفتن غنم سائمه زکاتون، در گوسفندی که بیابان چره است عرض کنم که زکات هست، آیا این جمله وصفیه مفهوم داره؟ یعنی اون ورشو نفی میکنه، میگه در غنم غیر صائمه، یعنی غنم معلوفه که ما خودمون بهش قضا میدیم، علف میدیم، زکات نیست؟ آیا همچین دلالتی داره این جمله وصفیه؟ دلالت بر مفهوم داره یا نداره؟ یا مثلا اگر یک لفظ عامی رو به کار برد، بعد اومد یه لفظ خاصی رو به کار برد، درسته؟ اینا بالاخره اون عام دلالت بر عمومیت قانون میکنه، این خاص دلالت بر این میکنه که این قانون تخصیص خورده. این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ اصلا قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ اگر گفت اکرم کل عالمه، یه قانون عام، بعدن اومد گفت که لا تکرم العالم الفاسق، درسته؟ خب اینجا ما چیکار کنیم؟ الان هر قانون گذاری اگر همچین حرفی بزنه مردم چجوری برخورد میکنن باش؟ دلالت مجموع این دوتا دلیل چی میشه بالاخره؟ درسته؟ چجوری دوتا دلیل رو هم جمع کنیم؟ بگیم منظور اینی که اکرام هر عالمی واجب است الا الفاسق، یعنی اکرام علمای عادل واجب است، علمای فاسق اکرامشون واجب نیست، درسته؟ اگر گفته بود لا تکرم العالم الفاسق، اصلا بگیم اکرام عالم فاسق حرام است، اینجوری جمع میکنیم بین این دوتا دلیل. یا یعنی که نه، یعنی اکرام هر عالمی از بزرگ شما که واجبه، مثلا اکرام عالم فاسق مکروهه، جمع حکمی میکنیم، چیکار بکنیم با اینا؟ اون چیزی که ما الان در علم اصول در بخش موارد الفاظ دنبالش هستیم همین دلالت های الفاظه. میخوام ببینیم این الفاظی که قانونگذار در مقام تشریع قانون، در مقام وضع قانون، جعل قانون از این الفاظ استفاده میکنه، این الفاظ دلالتشون چیه؟ بر چه معنای دلالت میکنه؟ به عبارت دیگر ظهور این الفاظ در چیه؟ معنای ظاهره. معنای ظاهر یعنی معنایی که مثلا 80% 90% اینه مراد. حالا دیگه چند درصد هم احتمال خلاف میدیم. نص نیست. نص یعنی اون دلالت قطعی. ظهور یعنی دلالت ظنی. درسته؟ دلالت ظنی، دلالت 70% بله؟ نص. نص یعنی دلالت قطعی، دلالت صریح. خب مثلا اگر یه موقع مولا اومد گفت اکرم کل عالم ولا تترک اکرام واحد منهم، هر عالمی رو اکرام کن و هیچ کدومشون رو اکرامشو ترک نکن، خب این میشه نص دیگه، این دیگه از بحث کردن نمیخواد، مشخص. اما اگه گفت اکرم کل عالمه، ما احتمال میدیم که این کل حالا همه همه شاید نباشه، احتمال میدیم شاید چند نفر تخصیص خورده باشه، درسته؟ یا وقتی صیغه عام به کار میبره میگه مثلا اغتسل للجمعه، خب ظهور در وجوب داره، ولی احتمال میدیم مرادش چی باشه؟ مثلا استحباب باشه. ها اینا ظهور، اینا ظهوری، یعنی ظهور یعنی دلالت ظنی در مقابل نص که دلالت چیه؟ قطعی. حالا البته ایشون بعداً هم اشاره میکنه به مثلا. خب پس اون چیزی که ما در بحث الفاظ به دنبالش هستیم و اون چیزی که باعث شده ما اصلا بریم سراغ مباحث الفاظ اینه که ما میبینیم شارع مقدس اسلام برای بیان قوانین خودش از همون روش عقلایی داره استفاده میکنه، به وسیله همین الفاظ قوانینش رو بیان میکنه، با همین خطاب امر و نهی و جملات شرطیه و عام و خاص و مطلق و مقید اینا داره. احل الله البیع مطلقه، قانون دیگه، احل الله البیع یه قانون است در مورد بیع، خب با همین الفاظ داره بیان میشه. پس ما باید بریم ببینیم این الفاظ به طور کلی چه دلالتی داره. حالا خود مثلا احل الله البیع معناش چیه؟ یه مربوط میشه به فقه، اما به طور کلی ما اینجا میتونیم بحث کنیم که اگر یک لفظ مطلقی را تو قانون گذار به کار برد مراد چیه، مراد از مطلق چیه، بعد اگر یه مقیدی اومد اینا رو چجوری با هم دیگه جمع بکنیم، درسته؟ حالا البته اون جمع کردنش ربطی به مباحث الفاظ نداره، اون میره تو بحث تعارض و اینا، متا معمولا تو همین بحث الفاظ که مطلق مقید میگه اینا را بس، متا اصل بحثش مال اونجا جمع بین دو دلیله، بحث تو تعارض ادله و تعادل و تراجع اونجا باید مطرح شه. خب این پس یه نکته. حالا خدمت شما عرض کنم که پس اون چیز مقصود اصلی ما پیدا کردن دلالت الفاظ به طور عام. به طور عام که میگیم نه یعنی یه لفظ خاص، یه ماده خاص. مثلا تو قرآن میگه فتیم موسعیدن طیبا. خب تو اصول ما دنبال این نیستیم که ببینیم معنای سعید چیه، درسته؟ اینا مربوط به اصول نیست. به نحو عام بحث میکنیم، میگه آقا صیغه عام به طور کلی، صیغه نحو به طور کلی، جمله شرطیه به نحو عام دلالتش چیه، درسته؟ پس ما در الفاظ بحث میکنیم به نحو عام. به نحو عام یه معناش اینه، یعنی یه جهت عام بودنش اینه که از یه لفظ خاص، از یه ماده خاص بحث نمیکنیم. و یه معنی دیگه اینه که کاری به قانونگذار اسلام هم بالخصوص نداریم. هر قانونگذاری، چون عرض کردیم روش شارع با روش عقلا یکی شد، درسته؟ میگه هر مولایی وقتی صیغه عام به کار برد مرادش چیه، صیغه نهی به کار برد مرادش چیه، درسته؟ عقلا اگر مولایی بیاد یه عام بیاره یه خاص بیاره چیکار میکنن با این عام و خاص؟ میریم دیگه تو فاز عقلایی. پس این به نحو عام که میگیم یعنی خصوص الفاظ قرآن روایات محل بحث ما نیست، به نحو عام داریم بحث میکنیم. زبان عربی و اینا بالخصوص محل بحث ما نیست. هر زبانی، بله، بالاخره ما مثلا زبان فارسی صیغه عام بر خودش صیغه خاصی داره، صیغه نحو، ولی بالاخره عام و نحو تو عربی هم که یه جور دیگه باشه، توی زبان‌های دیگه یه جور دیگه باشه، ما کار نداریم. ما میگیم امر، صیغه امر معنیش، صیغه نهی معنیش، درسته؟ پس اینکه میگیم به نحو عام منظور اینه که اولا اختصاص به زبان عربی نداره، ثانیا اختصاص به شعار اسلام نداره هر مولایی، و ثالثا از مواد الفاظ ما بحث نمی‌کنیم، از اون دلالت عام بهشون داریم بحث می‌کنیم. بفرمایید، سوال داشتین؟
بله. این که مثلا یک چیز عام برای همه به صورت عام بکار ببریم، یعنی مثلا اگر مثلا یه جا نفت شده،
بله،
یعنی همه جا رو به صورت عام تبدیل کنیم، خب شاید یک جای خزینه مثلا محسوسشون اون چیزی که ما فکر میکنیم نبوده، برای عام تطبیق
میریم نبوده. ببینید اینم سوال خیلی خوبی پرسیدید. از همین الان بگیم دوستان دیگه تو ذهن مبارکشون باشه، بحثای ما در این که مدلول این الفاظ چیه، لولل قرینه است. لولل قرینه یعنی اگر قرینه خاصی نداشتیم امر به کار رفت معناش چیه، درسته؟ مثلا میگه آقا اگر یه صیغه امر به کار بره ظهورش در وجوبه، معناش وجوبه، مدلولش وجوبه، دلالت بر وجوب میکنه. این عبارت مختلف که میگم، بلکه بدونی همش مقصود یه چیزه، یه موقع خلاصه نگران نشید آقا این دلالت یعنی چی، ظهور یعنی چی، معنا یعنی چی، این همه یه چیزه، درسته؟ پس ما اینجا بحث میکنیم که در جایی که امر، صیغه امر به کار رفت، مدلولش، معناش، دلالتش چیه؟ بر وجوبه، درسته؟ منتها لولل قرینه، یه موقع ممکنه متکلم یه قرینه خاصی در کلامش باشه در کنار هم صیغه امر که ما ازش وجوب رو نفهمیم، درسته؟ مثلا یه استاد اخلاقی میاد در مدرسه علمیه صالحیه، این چهره های نورانی طلبه ها رو میبینه، میگه آفرین، بارک الله طلبه ها، شما میدانید که نماز شب برای طلبه ها واجب است، درسته؟ خب اینجا الان ایشون از واجبه، از واژه واجب استفاده کرد، یا به صورت صیغه امر میگه، از ماده وجبه استفاده نمیکنه، میگه طلبه ها نماز شب بخوانید، صیغه امر. منتها ما همه اونجا قرینه وجود دارد، قرینه حالیه که مراد از این وجوب، وجوب چیه؟ مثلا اخلاقیه، یعنی حتما لازمه، ضروریه، خیلی برکات داره، وجوب فقهی رو نمیخواد بگه. خب اینجا دیگه قرینه است دیگه، اونا دیگه مربوط به فقهه. ما تو اصول به نحو عام بحث میکنیم که معنای صیغه امر چیست، درسته؟ لولل قرینه. جمله شرطیه اگر هیچ قرینه‌ای در کار نباشد دلالت بر مفهوم می‌کند یا نمیفهمه. اگر گفت انجا اگر زیدون فاکرن ها، درسته؟ آیا این جمله مفهوم داره؟ یعنی اگر زید پیشت نیومد، ولو به تلفن زد، ولو هدیه برات فرستاد، فلا یجب اکرامو، مفهوم داره؟ یعنی اگر نیامد اکرامش واجب نیست. آیا مفهوم داره یا نه؟ ما از این بحث میکنیم. حالا ممکنه یه جمله شرطیه ما داشته باشیم که قرینه داریم که مفهوم نداره. مثلا در فرض وجود قرینه دیگه ما بحث نداریم، درسته؟ خب حالا پس مقصود اصلی شناخت دلالت الفاظه، منتها خیلی جاها دلالت الفاظ در واقع از باب اون معنایی است، دلالت الفاظ بر اون معنایی است که برای اون معنا وضع شده. به تعبیر دیگر لفظ دلالت میکند بر معنای موضوع لهش، درسته؟ به خاطر همین ما چون ارشد مقصود اصلی اون ظهور الفاظ معنای ظاهر دلالت الفاظ، ما برای اینکه این دلالت رو بفهمیم میایم سراغ بحث وضع، درسته؟ چون خیلی جا، من نمیخوام بگم همه جا، اینجور نیست که همه جا اون معنایی که ما از لفظ میفهمیم همون معناییست که برش وضع شده، اما خیلی جا اینجوریه، درسته؟ مثلا بعضی ها قائل هستن، بعضی ها قائل هستن که صیغه امر وضع شده برای وجوب. خب اون وضعش رو که فهمید معنا و دلالتش هم چیه؟ میفهمه. پس این وضع که میخوایم امروز بحثش رو مطرح کنیم، این مقصود به تبع مقصود اصلی ما نیست. مقصود اصلی ما در علم اصول این که اون دلالت الفاظ، اون برای ما مهمه. مهم اینه که الان که شارع اومد این لفظ رو به کار بود، معناش چیه؟ حالا این معنی معنا وضع شده باشد یا وضع نشده باشه، این خیلی مهم نیست. ولی چرا ما بحث از وضع میکنیم؟ چون خیلی جاها اگر وضع یک لفظی را بدانیم برای چیه، این به ما کمک میکنه که اون دلالتش هم بفهمیم، درسته؟ پس این میشه مقصود به تبع. خب بعضی جاها هست که اصلا لفظ بر اون معنای موضوع له دلالت نمیکنه، یعنی معنای ظاهرش معنای موضوع له نیست. مثلا فرض کنی که ما الان اگر لفظ حیوان رو به کار ببریم، خب حیوان معنای عامیه، وضعش عامه که شامل انسان هم میشه، ولی الان وقتی میگن حیوان یا تو فقه یا تو روایات ما غیر انسان به ذهنمون میاد، درسته؟ اسلام میگن ظهور انصرافی، یعنی لفظ حیوان انصراف پیدا میکنه به معنای غیر انسان، حیوانات دیگه مثلا شغال و روباه و نمیدونم شیر و پلنگ و انسان از این معنی چیه؟ خارج، درسته؟ یا وقتی میگن ما لا یؤکل لحمو، غیر معکول و لحم، اونی که گوشتش حرامه، گوشتش حلال نیست، وقتی میگن ما لا یؤکل لحمو باز ذهن ما میره به غیر انسان. نه نه، همین تو بالاخره روایات هم به هم مردم گفتن دیگه، روایت فقط مختص فقها و متخصصین در لغت و اینا که نیست، که طرف بوده سوال کرده ازت اینجوری گفته جواب شده، اما معنی عرفی منظور ماست. خب پس بعضی وقتا هست که اون معنایی که لفظ برش وضع شده به ذهن نمیاد، به این لفظ دلالت بر اون معنا نمیکنه، و همون معنایی که برش دلالت میکنه بر ما مهمه. اما بعضی جا هم اینجوری نیست، خیلی جا هم همون معنایی که این برش وضع شده دلالتش هم بر همونه، یعنی دلالت لفظ بر همون معنایی که برش وضع هم شده. لذا به این خاطر در بحث الفاظ و اصول مقدمتاً بحث وضع رو مطرح میکنن، یعنی یه سری از مباحث مقدمتاً مطرح میشه. لذا تا ما برسیم به بحث های اصلی الفاظ که بحث دلالت صیغه امر و نهی و فلان هست، حالا باز یه چند درسی باید یه مقدماتی رو بگیم که این مقدمات مقدمه بحث الفاظه، درسته؟ خب اولین بحثشون در رابطه با وضع، من قسمت داخل کادر رو این مقدمه شو بخونم تا برسیم به بحث وضع. میفهمه که ان القرد الاساس شاءالله اسم کتابش رو گذاشته الاساس، تا جایی هم که میتونه از این الاساس هی تکرار میکنه که قشنگ ذهن رقبا اساس این پایه اصل. غرض اساس یعنی غرض اساسی، غرض اصلی از مباحث الفاظ در علم اصول چیه؟ هو اعطاء قواعد عامتن فی قواعد عامتن فی مجال دلالات الالفاظ. این غرض اصلی ما از مباحث الفاظ در اصول اینه که قواعد عام و کلی که در مجال در عرصه دلالات الفاظ هست رو به شما اعطا بکنیم. مجال این در اون عرصه، در اون عرض کنم که حوزه، در حوزه دلالات الفاظ. پس ما به دنبال کشف قواعد کلی مربوط به دلالت الفاظ هستیم. مثلا بحث میکنیم که قاعده در رابطه با صیغه امر چیست، معنای صیغه امر چیست، ظهور صیغه امر چیست. مثلا کلی بحث میکنیم بالا پایین فلان اینا، آخرش مثلا میگیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، دلالت بر وجوب میکنه. این میشه یه قاعده، یه قاعده کلیه که شما در رابطه با هر صیغه امری میتونی این رو به کار ببری. میری تو قرآن روایات میبینی مثلا 1,000,000 صیغه امره، قاعده کلی اونجا به کار. بله؟ نه، هنوز به وزن نرسیم. مثلا کار به وزن همین دارم توضیح میدم که اشتباه میگم. غرض اصلی دلالته، دلالت لفظه. نه، دلالت وزن گاهی اوقات لفظ بر همون معنایی که وضع شده دلالت میکنه، گاهی اوقات هم اینجوری نیست. ما مهم نیست که بگیم حتما این لفظ این معنایی که داره میرسونه همونی که برش وضع شده، این برای ما مهم نیست. اون معنایی برای ما مهمه که آقا این لفظ الان معناش چی شد. ولی خیلی جاها لفظ دلالت میکنه برای همون معنایی که برش وضع شده. از این باب میریم سراغ وضع، ولی وضع برای ما خیلی مهم نیست. اولا لکه، خب چرا میریم سراغ قواعد عامه در باب الفاظ؟ لکه یقتر به هل فقیه الاستنباط الاحکام من الکتاب العزیز و سنت شریفه، تا اینکه فقیه توانایی پیدا کند به وسیله این قواعد بر استنباط احکام از کتاب عزیز و سنت شریفه. عقل و اجماع رو برای چی نگو؟ چون اصلا لفظ نیست، اونا لفظ نداره، بحث الفاظ فقط مربوط به کتاب و سنت. و حیث و تنشأ، ببینید خودشون هم همین رو دقت داره و همین رو داره. و حیث و تنشأ دلالت و لفظ من الوضع و الاستعمال، میفهمه که دلالت لفظ ناشی میشود از وضع و استعمال. یعنی گاهی اوقات اینکه یک لفظی دلالت بر یک معنای میکنه منشأش چیه؟ وضعه. چون بر اون معنا وضع شده بر همون معنا هم دلالت میکنه. اما گاهی اوقات منشأش وضع نیست، منشأش استعماله. اینقدر استعمال شده در این معنا، این استعمال باعث شده که همون معنا به ذهن ما بیاد، با اینکه معنای موضوعش ممکن چیز دیگری باشه. به خاطر همین فلا بد من البحث عنهما، پس چاره‌ای نیست که بحث کنیم عنهما یعنی چی؟ از وضع و استعمال. ثم دلاله اولا، ثم عن دلالت ثانیا. اولا بحث میکنیم که اصلا وضع چیه، اقسام وضع چیه، و خدمتشون راه های تشخیص معنای موضوع چیه. درسته؟ اینا رو بحث میکنیم و بعد یه بحث هم در رابطه با استعمال داریم، استعمال تعریفش چیه و انواع استعمال، استعمال حقیقی، استعمال مجازی. این مباحث رو به صورت مقدماتی مطرح میکنیم، بعد میریم سراغ دلالات الفاظ. میگیم حالا دلالت صیغه امر بر چیه، صیغه نهی بر چیه و الی آخر. درسته که بخش مهمی از مباحث الفاظ هم بس مباحث اصول هم مباحث الفاظ. بعد الان لفظ مثلا عرض کنم که لفظ آب بر چی معنا بر چی معنای دلالت میکنه؟ خب چرا، چرا آب میگیم درخت به ذهن ما نمیاد؟ بر معنای درخت دلالت نمی کنه. نه دیگه، به خاطر که آب رو برای اون مایه سیالی که مایه حیاته وضع کردیم دیگه، منشأش وضعه. ما میتونستیم از اول لفظ آب رو قرار بدیم برای درخت، وقت هر وقت میگفتیم آب، درخت ذهن ما میامن. پس منشأ دلالت، بله؟ استعمال که عرض کردم، استعمال در جایی که در مثال زدم دیگه، گفتم مثلا وقتی میگیم حیوان، غیر انسان به ذهن ما میاد، درسته؟ در حالی که وضع لفظ حیوان برای غیر انسان نیست، وضعش اعم شامل انسان هم میشه. اما وقتی میگیم حیوان، در اثر کثرت استعمال دیگه انصراف پیدا میکنه به غیر انسان. خب پس ما هم باید از وضع بحث کنیم، هم در رابطه با استعمال باید بحث کنیم تا معنی دلالت خوب روشن بشه. مقدمه این مقدمه برای این که اصلا ما چرا میریم سراغ الفاظ و مباحث الفاظ. میفهمه که ان العقلاء فی حواراتهم، همانا عقلا در گفتگوهایشان، یستخدمون ما یحکی و یعبر عن مراداته، به کار میبرند آن چیزی را که حکایت کند و تعبیر کند از مرادات و مقصودش. درسته؟ حوار یعنی گفتگو. الان که ما با هم گفتگو میکنیم، در مقام گفتگو میان از چیزهایی استفاده میکنیم که مقصود درونی ما رو ابراز بکنیم. بله، مراد مقصود. بالاخره اون کسی که دوست ما که نمیدونه تو دل ما چیه، وقتی ما حرف میزنیم فازه مقصودمون رو بهش بیان میکنم. الان مثلا من آب میخوام، خب تا نگم آقا یه لیوان آب، شما که متوجه نمیشه، درسته؟ میگه آقا یه لیوان آب، بعد طرف میگه یه لیوان آب میاره. مثلا میگه آقا باید بحث بکنید، شما متوجه میشه که مقصود من چیه، مثلا باید مباحثه کنید. خب یحکی ما یحکی و یعبر، یعنی به کار میگیرند آنچه را که حکایت میکند و تعبیر میکند از مرادات و مقصوداتشون، علا قدر الحاجت فی الحکایت و تعبیر و تعبیر، به اون مقداری که در حکایت و تعبیر بهش نیاز هست. درسته؟ گاهی خود یه کلمه میگه، گاهی خود با یه ساعت حرف بزنه، اون مقداری که لازمه. و اهم ممایت مبه تعبیر، البته اسباب و وسایل تعبیر و ابراز اون مقصود وسایل متعددی است، فقط لفظ نیست. ما گاهی اوقات از کتابت استفاده میکنیم، گاهی اوقات از اشاره استفاده میکنیم، درسته؟ مثلا آب میخوایم، مثلا درسته، من بعضی ها مثل آقای رحمتی سریع متوجه میشم چون بالاخره توی این فضا هست. و اهم ممایت مبه تعبیر و مهمترین چیزی که تعبیر با آن تحقق پیدا میکنه، چه یتمو یعنی محقق میشود، مهمترین وسیله و ابزاری که به وسیله اون تعبیر یعنی بازگو کردن مافذ ضمیر باش تحقق پیدا میکنه در مجال تفاهم، در عرصه تفاهم با دیگران، چیه؟ هوالله. تعبیر یعنی عرض کنم که بازگو کردن مافذ ضمیر. خب پس ما ابزار مختلفی داریم از اینکه مقصودمون رو بازگو کنیم و ابراز کنیم، ولی مهمترینش چیه؟ لفظه. ولی غیر لفظ شما از اشاره، کتابت، اینا میتونی استفاده کنی، و مهمترینش لفظ. و یعتمدون علیه ایزن، یعنی مهمترین چیزی که چیزی یعنی اون وسیله‌ای که یتم بهی التعبیر، یعنی تعبیر با آن تحقق پیدا میکند. تعبیر یعنی بازگو کردن مافذ ضمیر در درون ما هست، در مجال تفاهم لفظ است. و یعتمدون علیه ایزن فی مقام القاء قوانینه. حالا نکته مهم اینه که عقلا اعتماد میکنند بر نفس، همچنین در مقام القا و بیان قوانینشون. درسته؟ وقتی میکنم قوانینشون رو برای دیگران بیان بکنن، باز از همین لفظ استفاده میکنن، چون اون این برای ما مهمه دیگه، چون ما میخوام بینیم شعار اسلام هم همین جوریه، در میان بیان، در مقام بیان قوانین و احکامش از همین لفظ استفاده میکنه یا نه. میگه عقلا اینجوری هستن و اعتماد میکنن بر لفظ، همچنین در مقام القاء قوانینشان، لیحتجو به، تا احتجاج کنن و استدلال کنن به همین لفظ. یعنی قانون رو با الفاظ بیان میکنن در قالب الفاظ، بعد اگر کسی از قانون تمرد کرد میگه مگه ما اونجا نگفتیم قانون رو گفتیم؟ میگه چجوری گفتیم؟ میگه خب با لفظ گفتم دیگه. به درسته؟ لیحتج جو به ولم تعدل احتجاج کن، استدلال کنن به اون لفظ. ولم تعدل الشریعت المقدسه عن هذه طریقه فی بیان قوانینها. اون مقدمه اول بود، این مقدمه دوم. مقدمه دومی که شریعت مقدسه هم عدول نکرده است از این روش در بیان قوانین خودش. و الا میگه از کجا میگی شما؟ مگه وحی بهت نازل شده میگی شریعت روش دیگری نداره؟ میگه و الا بینت طریقتا اخرى، ولی یه روش دیگری رو به ما معرفی میکرد شاره، بدلا عن طریقت رائجت بینال اغلا، به جای اون طریقه و روش که رایج است، رواج دارد بین اغلا، اگر روش دیگری داشت حتما باید به ما میگفت، چون خلاف قرض شاره. اگر واقعا روش دیگری داشت حتما باید برای ما میگفت، تا ما، چون اغلا بالاخره یه روشی در بین خودشون دارن، متدینین هم جزو اغلا هستن دیگه، طبیعتا هم این روش اغلا رو تقیم میکنن. نه دیگه، حالا تو لفظم مثلا فرض کنه، مثلا اگر شاره مثلا میگفت منم از الفاظ استفاده میکنم ولی حتما باید لفظ صریح باشه، مثلا اگر واقعا اینجوری بود، چون اغلا لزومی نمیبینن که از الفاظ صریح و نص استفاده کنن در بیان قانون، از همین عمومات و اطلاقات و اوامر و نواهی از همین استفاده میکنن که این همه دلال ظهور در اون معناشون داره. یعنی عدول نکرده، شریعت مقدس عدول نکرد از این روش، یعنی یه روش دیگری رو انتخاب نکرده در بیان قوانینش، رویگردان نشد از این روش اغلایی، از همین روش اغلایی استفاده کرده. میگه از کجا میگی؟ دلیل میاره، میگه و الا، یعنی اگر شعار روش دیگری داشت برای بیان قوانینش، بیانت طریقتا اخرى، اون روش دیگر رو تبیین میکرد، بیان میکرد، بدلن عن طریقت رایجت بین الاغلا، به جای این روشی که جای رایج است بین اغلا. و علیه، بنابراین فمن اللازم ان تدرس القواعد اللفظیه العامه فی فهم المراد. پس بنابراین ما چاره‌ای نداریم بریم سراغ مباحث الفاظ، چون شعارم از همین الفاظ استفاده کرده، پس ما باید بریم اون قواعد عامه‌ای که در بحث الفاظ هست رو استخراج بکنیم. پس لازم است این که بررسی بشود قواعد لفظیه عامه. عامه که گفتم از چند جهت گفتم عامه است، هم از این جهت که اختصاص به زبان عربی نداره، از این جهت که اختصاص به شارع اسلام نداره، درست این قواعد لفظیه، از این جهت که در رابطه با مواد الفاظ نیست، اون دلالت کلی الفاظ رو داریم پس میکنم. بله؟ شارع اسلام نداره و در مورد مواد، تک تک مواد الفاظ هم بحث نمی کنه، بحث عامه. خب پس باید بررسی بشه بر قواعد لفظیه عامه در فهم مراد، حتی یتمسک بها استنباط الاحکام من الکتاب و سنه، تا تمسک بشود به این قواعد در استنباط احکام از کتاب و سنت مل دراست تلک القواعد به دقتن یلزم ان نعتی به مباحث فل وضع و الاستعمال و دلاله. بعد میفهمه که برای اینکه اون قواعد به طور دقیق بررسی بشه، ما مقدمتا لازم است که مباحثی را در وضع و استعمال دلالت بیان بکنیم. یعنی قبل از اینکه وارد بحث دلالات الفاظ بشیم، مثلا دلالت امر در چیه، دلالت نه در چیه، قبل از اون از با مقدمه یه مباحثی رو در رابطه با وضع و دلالت و استعمال به کار میبره. ببینید وضع یعنی اون چیزی که عملیاتی که بین لفظ و معنا ارتباط ایجاد میکنه. شما لفظ آب رو وضع میکنی برای اون مایه سیال، اگر وضع نمیکردی ارتباط بین این دوتا ایجاد نمیشه، درسته؟ این میشه وضع. اون وقت دلالت اون ارتباط بین لفظ و معنا که مربوط به شنونده میشه بهش میگیم دلالت. اون ارتباط بین لفظ و معنا که مربوط به متکلمه، چون این ارتباط بین لفظ و معنا از یه جهت ارتباط بین خود لفظ و معناست که مباحث وضع میشه، از یه جهت ارتباط پیدا میکنه به شنونده میشه بحث دلالت، از یه جهت ارتباط پیدا میکنه به متکلم که میشه بحث استعمال. درست شد؟ پس اینا با هم دیگه پیوند داره، این سه تا بحث وضع و دلالت و استعمال. از جهت شنونده مباحث دلالت مطرح میشه. یعنی وقتی من متکلم وقتی صیغه امر رو به کار بردم، اون وقت از جهت شما شنونده بحث دلالت مطرح میشه که این صیغه امری که بنده خدا گفت دلالت بر چی داره. درسته؟ از جهت خود من متکلم بحث استعمال مطرح میشه که من این صیغه امر رو در چه معنای استعمال کردم، در معنای حقیقی یا در معنای مجازی. اگر شک کردیم که آقای متکلم در چه معنایی به کار برده، اونجا باید چی کار بکنیم؟ اینجور مباحث مربوط میشه به در واقع متکلم و بحث استعمال اینجا مطرح میشه. و ارتباط بین خود لفظ و معنا چی جوری ایجاد شد، چه عملیاتی اتفاق افتاد و چه مباحثی اینجا مطرح میشه، اونا هم بحثای چیه؟ وضع. خب الوضع ساعت دقیقا شد نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.